این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما در نکاح موقت بود. 5 تا مسئله دیگه در نکاح موقت از مجموع 12 مسئله که داشتیم باقی مونده. یکی از اون مسائل اینه در صورتی که زنی به عقد موقت مردی در بیاد، خب ما عرض کردیم نفقه نداره که دلیل مسئله را بررسی میکنیم. حالا سوال اینه در صورتی که این صاحب فرزند بشه، آیا این فرزند ملحق به مرد هست یا نیست و آیا احکام ولد بر او مترتب میشه یا نه؟ میفرماد بله، تمام احکامی که نسبت به فرزند ما داریم از قبیل نفقه، ارث و سایر مسائل مترتب میشه و ملحق میشه. دلیل مسئله اینه که ما در روایات داریم که وقتی از امام سوال میکنن نظر شما چیه در صورتی که زنی که مطعه شده باردار بشه و صاحب فرزند بشه، امام میفرماد هو ولده، این فرزند و ولد اون مرد محسوب میشه. این از یک طرف. از طرف دیگه ما در یک روایت نبوی داریم که الولد للفراش و للآهره الحجر، زناکار دیگه رابطه فرزند و پدری درش جاری نمیشه، اما اگر کسی زوجه انسان باشه بله الولد للفراش. لذا با توجه به این که برش ولد اطلاق میشه، لذا تمام احکام ولد از قبیل نفقه، ارث و سایر احکام مترتب میشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که آیا در صورتی که مردی زنی را به عقد موقت خودش در بیاره، هزینه ها و مخارج او همون جوری که در نکاح دائم بر عهده مرده، در نکاح موقت هم بر عهده مرد هست یا نیست؟ خب ما یه بحثی داریم در باب نفقه زوجه دائمه. این که نفقه به چی میگن؟ اجمالا نفقه به اون مایحتاج و اون چیزایی میگن که در عرف جامعه برای زوج انسان تهیه میکنه، خوب از قبیل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای او را برآورده باید بکنه. آیا این وظیفه را هم مرد نسبت به زوجه موقت خودش داره یا نداره؟ اینجا نظر مشهور اینه که نه، هیچ نفقه‌ای بر عهده مرد نیست. تنها چیزی که به او تعلق میگیرد فقط همون مهریه است که مشخص شده. لذا ما روایاتی داریم که دیگه طلاق نداره، ارث هم نداره و همچنین نفقه هم وجود نداره. لذا از روایاتی که گفتن این زن فقط اجیر است، لا نفقه له، هیچ نفقه برای اجیرم وجود نداره، از این روایات خواستن استفاده کنن، پس زن هیچ گونه حقی نسبت به نفقه نداره. از طرف دیگه بعضی ها اومدن تمسک کردن به یک روایت دیگه. مضمون اون روایت اینه که میخواد در این روایت بگه طلاق زن در دست مرد است بر اساس همان زمانی که تعیین شده. یعنی چیزی به نام صیغه طلاق نداریم، همون زمان معیاره. در ضمن این روایت بیان کرده هم که هیچ نفقی بر عهده مرد نیست، همون جوری که در روایت داریم که ولا عدت لها علیکه، هیچ عده‌ای هم برای زن نیست. البته این بحث عده را ما قبلا بررسی کردیم، گفتیم که عده در صورتی که در 3 مورد باشه وجود نداره، اما در غیر اون موارد هست. حالا یا 2 حیض است یا 4 ماه و 10 روز که عرض کردیم. لذا بعضی هم خواستن به این روایت تمسک کنن، منتها ایشون میفرماید این روایت مشکل سندی داره، لذا بهتر اینه که ما به این روایت تمسک نکنیم، بلکه دلیل خودمون را این نکته قرار بدیم که با توجه به این که این مسئله که آیا نفقه زوجه موقت بر عهده مرد هست یا نیست یک مسئله عام البلوا بوده، یعنی مورد ابتلا بوده در اون زمان، و با توجه به این که نه تنها ما هیچ روایتی نداریم که در اونجا نفقه را بر عهده مرد گذاشته باشن، بلکه عکس مسئله وجود داره، لذا با اینکه مسئله عام البلوا بوده و مورد ابتلا بوده و روایتی نقل نشده که نفقه را بر عهده مرد بذاره، ایشون میگه ما کشف میکنیم که نفقه‌ای بر عهده مرد در نکاح موقت وجود نداره. این مسئله هم نسبت به مسئله نفقه تا انشالله باید ارث زن را مطرح کنیم که ببینیم آیا مرد از زن یا زن از مرد در نکاح موقت ارث میبرن یا نمیبرن. دقت کنید مستند حش را. و اما اینکه ولد ملحق به زوج است فهو من واضحات الفقه، جز مسلمات. چرا؟ چون روایت داریم و دلالت میکند بر اینکه ولد ملحق به زوج است. صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله در حدیثی در باب متعه، قلتو ارعیت ان حبلت، چه نظری دارید اگر زن حبلا و باردار بشه؟ فقال، امام فرمود هو ولده، این بچه مرد به حساب میاد. این یک روایت و غیرها، بازم روایت داریم. ایشون می فرماید بلکه اصلا ما احتیاج نداریم به روایت خاصی در باب عقد موقت، بعد از این که قول پیامبر را داریم که الولد للفراش وللآهر الحجر. آهر یعنی زناکار، زناکار دیگه ولد ولد او نیست، رابطه ولدیت دیگه مترتب نمیشه، بحث ارث و سایر مسائل ملحق نمیشه. اما اگر نه زوجه انسان باشه و فراش انسان باشه، چرا الولد للفراش؟ لذا این روایت هم میشه بهش تمسک کرد. سوال، حالا ولد شد، آیا احکام ولد از قبیل ارث و نفقه مترتب میشه؟ میفرماد بله. و اما مترتب شدن تمام احکام ولد بر این ولد به اعتبار این است که ان ذلک لازم کونهی ولده، این لازمه ولد بودنه. وقتی امام میگه ولدشه، لازمش اینه که احکام مترتب بشه. چرا؟ زیرا که شامل میشود او را آنذاک در این زمان اطلاق ادله احکام ولد که ثابت شده با عنوان خودشون، حالا یا در باب ارث یا در باب نفقه و امثال این. و اما اینکه استحقاقی ندارد متمتع بها، یعنی زن، نسبت به نفقه، ادعا کرده صاحب جواهر رحمت الله علیه اجماع بر این مسئله را که نفقه نداره. منتها شیخ بهرانی، محدث بهرانی، استدلال کرده به اون روایاتی که دلالت می کردن بر این که زن لا تطلق ولا تورث، طلاق نداره، ارثم نداره، و انما هی مستعجره، فقط اجیر شده. قال، اونجاست که امام فرمود، خوب دقت کنید، اینجاست که محدث بهرانی رحمت الله علیه فرمودن و من المعلوم، میگن وقتی که میگن طلاق داده نمیشه، ارث نداره، مستأجر است، اجیر شده است، اجیرم گفتن در کتاب الاجاره، و من المعلومه که ان الاجیر لا نفقه له، نفقه نداره که شخص اجیر، فقط همون مقداری که براش معین شده همون حقشه. شما اگر شخصی را برای کاری اجیر کنید، نفقش که با شما نیست، بلکه او هزینه ای را که قبول کردید بر عهده شماست. لذا این محدث بزرگم فرموده و من المعلوم ان الاجیر لا نفقه له، این یه دلیل. و کان من المناسب له، مؤلف کتاب میگه مناسب برای محدث بحرانی اینه که استدلال بیاره برای این مسئله همچنین به روایت هشام ابن سالم. قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أتزوج المرء متعة مرة مبهمة، من یه زنی را عقد موقت کردم اما زمانش را بیان نکردم. قال، امام فرمود ذلك أشد عليك، شد دائم، لذا ترسها و ترسك، تو ازش ارث میبری و او از تو ارث میبرد، ولا یجوز لک ان تطلقها الا على طهر و شاهدین. لذا احکام نکاح دائم رو داره، حق نداری طلاقش بدی مگر اینکه پاک باشه، در حال حیض نباشه، یعنی بعد از اینکه از حیض پاک شد مقاربتی هم نباید صورت گرفته باشه و در حضور دو شاهد هم باید طلاقش بدی. قلت اصلحك الله، دعا میکنه در حق امام راوی و میگه فکیف اتزوجها، پس چطوری من نکاح بکنم با این زن اگر میخوام نکاح هم موقت باشه. قال ایاما معدوده بشیء مسمى مقدار ما ترازیتم به، ایام معینی، اونم به یه مقداری که عنوان مسمای مقدار برای سقد بکنه، یعنی چیزی باشه که مهر برش گفته بشه. چه مقدار؟ امام گفت مسمای مقداری که برش توافق کنید و ترازیتون به. بعد امام فرمود خوب دقت کنید، فاذا مزت ایامها، اگر اون ایامه که در عقد موقتی بوده تمام بشه. امام فرمود فکر نکنید اینجا طلاق داره، نه، کان طلاقها فی شرطها، طلاق این زن در شرط همون ایام معدوده است، یعنی مشروط به همون ایامه، هر وقت زمانش تمام شد طلاق داده شده خود به خود، یعنی نیازی به صیغه طلاق نداره. بعد امام فرمود ولا نفقته، نفقه نداره، ولا عدت لها علیک، دیگه برای تو دیگه عده‌ای برای او نیست. همون جوری که عرض کردیم، یعنی اگر تو بخوای با اون نکاح کنی عده نداره، اما اگر بخواد دیگران او را به عقد خودشون در بیارن، خب حکم مسئله را عنوان کرده. روایت از نظر دلالت خوبه، اما مشکل سندی داره. چرا؟ چون هم موسی بن سعدان و هم عبدالله ابن قاسم که این روایت را نقل کردن، هیچ کدوم توثیق نشدن. سوال، اگر توثیق نشدن چرا مؤلف کتاب گفت و کان من الملن مناسب له الاستدلال لذلک؟ چرا فرمود مناسب برای محدث بحرانی استدلال به این روایته، نفرمود کان من المناسب، قید لهو آورد. می فرماد به دلیل اینکه چون ایشون محدثه و مبنای ایشون سهلگیری در باب روایت، لذا مشکل سندی را ایشون مسئله ای نمیدونه، لذا از نظر روایت از مبنای ایشون تمامه، لذا لازم نبود اون دلیلی را بیاره که و من المعلوم ان الاجیر لا نفقت له. ما نیاز به اون دلیل نداریم، بلکه میتونیم بگیم به محدث بحرانی خو شما به این روایت میتونید تمسک کنید. لذا میفرماد دلالت روایت خیلی روشنه، الا اینکه سند روایت مشتمل بر موسی بن سعدان و عبدالله ابن قاسمی که الذین لم تثبت وثاقتهما، وثاقت هیچ کدام هم ثابت نشده. منتها طبق مبنای ما مهمه، ولیکن این مهم نیست. بنابر مبنای شیخ بحرانی، محدث بحرانی، همون جوری که عرض کردیم جز محدثین، لذا مشکلی از نظر ایشون در سند وجود نداره. لذا ایشون میگه اما طبق مبنای ما این دلیل قابل قبول نیست. هازان وجهان لاثبات عدم وجوب الانفاق، این دو دلیل بود برای اثبات عدم وجوب انفاق بر متمتع بها، یعنی زن، منتها و کلاهما کما ترا، دو دلیل همون جوری که خودتون میبینید ضعیفه. پس چه کنیم؟ ولانسب، همون جوری که عرض کردیم مناسب اینه استدلال شود بر این مسئله. به چی؟ به این که به ان المسئله تعام البلوه، مسئله مبتلا به و حکمها لابد و ان یکون واضحا بین الاصحاب، چون مبتلا به بوده حکمش باید معلوم باشه بین اصحاب، و چون که محتمل نیست که حکم وجوب انفاق باشه، این احتمال نمیدیم. چرا؟ و الا این روایاتی که خوندیم باید عکس میشد، میگفت نفقه داره، و الا لنعکس ذالک علی الروایات و کلمات الاصحاب، باید در روایات و کلمات اصحاب مسئله عکس میشد و بیان میکردن که نفقه داره. و حالا که الان الامر بالعکس، تماما کاملا مسئله به عکسه، چه در روایاتی که داریم ولو مشکل سندی دارن و چه در کلمات اصحاب و مشهور علما، میبینیم گفتن نفقه ای نیست. بنابراین فیتعین ان یکون هو عدم الوجوب و هو المطلوب،
لذا باید بگیم اون چی که لازمه اینه که بگیم نفقه واجب نیست و مشهورم همین نظر رو داره، لذا مدعای ما ثابت شد. این هم یه نکته. اما نکته دیگه که وجود داره اینه که آیا زوجه موقت ارث میبره یا نه و همچنین مرد از او ارث میبره یا نه. اگر فرض کنیم یک ماه زنی را صیغه کرده، در این فاصله مرد یا زن یکی فوت کنه، آیا ارث میبرن یا نه؟ واقعیت مسئله اینه که مشهور معتقدن ارث برده نمیشه، ولی در روایات وقتی نگاه میکنیم میبینیم سه دسته ما روایات داریم. یه دسته از روایات تفصیل ندادن، مطلقا گفتن ارثی وجود ندار. یه دسته از روایات گفتن نه، ارث میبرد اما در صورتی که شرط کرده باشن که از همدیگه ارث ببرن. دسته سوم روایات اینه، میگن اگر شرط نکرده باشن که از هم ارث نبرن میشه ارث ببرن، مگر اینکه شرط کرده باشن از همدیگه ارث نبرن. خب بله، اگه شرط کردن ارث نبرن از ارث خبری نیست، و الا چه شرط بکنن که از هم ارث ببرن، چه قیدی نیورده باشن، در هر صورت از همدیگه ارث میبرن. حالا با توجه به این سه دسته روایات چه کار کنیم؟ ایشون میفرماد روایات دسته اول چون مطلقاً که کاری باشون نداریم، تعارض در حقیقت بین دسته دوم و سومه. چرا؟ چون در دسته دوم گفته در صورتی که شرط بکند ارث میبره، در دسته سوم میگه نه، اگه شرط هم بکنن ارث ببرن، نه حتی اگه شرط هم نکنند ارث میبرن، فقط در یک صورت ارث نمیبرن و اونی که شرط بکنن از همدیگه ارث نبرن، یک جا با هم تعارض میکنن و اون در صورتی است که هیچ شرطی را بیان نکردن. دسته دوم میگه چون ساکت بودن ارث نمیبرن، دسته سوم میگه نه، فقط در یک صورت ارث نمیبرن و اون اینه که بیان بکنند و شرط کنند که از هم ارث نبرن، لذا چون سکوت کردن از هم ارث میبرن، تعارض میکنن. چه کنیم؟ دسته دوم و سوم وقتی تعارض کردن تساقط میکنن. قاعده اینه وقتی تساقط کردن بریم سراغ روایات دسته اول. دسته اول چی بود که تفصیل نمیدادن، مطلقا میگفتن از هم دیگه ارث نمیبرن، لذا در این مورد به خصوص که هیچ شرطی وجود نداره میگیم ارثی وجود ندارد. در صورتی هم که شرط کنن از همدیگه ارث نمیبرن، طبیعتا از ارث خبری نیست، لذا فقط یک مورد از هم ارث میبرن و اون صورتی است که شرط بکنن از همدیگه ارث میبرن. اتفاقا مشهور علما هم همین نظر را دارن، همون جوری که در جمع بین روایات بیان کردیم. دقت کنید مستند ده. و اما این که لا توارث فی الزواج الموقت الا مع الاشتراط فهو المشهور، منتها و روایات فی هذا المجال على ثلاث طوائف. سه دسته روایت داریم. یک، روایاتی که دلالت میکنن بر این که ارث برده نمیشه تفصیل ندادن. دوم، اون روایاتی که دلالت میکنن بر ارث منتها در صورتی که شرط بکنن از هم ارث ببرن. سوم، روایاتی که دلالت میکنن بر ارث الا مع اشتراط العدم، کاری نداره شرط کرده یا نکرده، شرط هم نکرده ارث میبره مگر شرط عدم ارث بکنه. کدوم روایت؟ از هر کدوم نمونه ای ذکر کنیم. مثال اولی، صحیح زراره از امام باقر، ولا میراث بینهما فی المتعه اذا مات واحد منها منهما فی ذلک الاجل، ارثی بینشون نیست در نکاح موقت زمانی که یکیشون در اون فاصله زمانی فوت بکنه. مثال دوم که میگفت در صورتی که شرط بکنن ارث میبرن، صحیحه بزنتی از امام رضا علیه الصلاه و السلام، تزویج المتعه نکاح بمیراث، ازدواج موقت نکاح با ارث، و نکاح بغیر میراث، یه نکاح هم داریم ارث نداره. چطور نکاح موقت هم ارث داره هم نداره؟ امام فرمود ان اشترطت کان و ان لم تشترط لم یکن، اگه شرط شده بله ارث کانه، ولی اگر شرط نشده از ارث خبری نیست. همین قسمتش که با تعارض پیدا میکنه. این روایت میگه اگه شرط نکرده بر این که ارث میبریم از ارث خبری نیست. اما و مثال و سالسه، اینجا میگه چرا؟ موثقه محمد ابن مسلم سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی الرجل یتزوج المرأة متعه. سوال کرده میگه من خودم از امام باقر شنیدم که حضرت میفرمود در مورد مردی که با زنی به صورت موقت ازدواج کرده بود امام فرمود انهما یتوارثان کی اذا لم یشترطا و انما الشرط بعدا نکاح. اون قسمتی که مورد نظر ما همینه که اذا لم یشترطا اگر هیچ شرطی بیان نکردن. این روایت میگه ارث میبرد، اون روایت فرمود نه و ان لم تشترط لم یکن، یعنی لم یکن الارث. لذا پس میبینید روایت دوم و سوم متعارضن. لذا میفرماد بنابر این که بگیم مقصود چیه، مقصود اینه که یعنی اذا لم یشترطا عدم الارث، زمانی که عدم ارث شرط نکرده باشند ارث میبرن. و اما اذا کان المقصود اذا لم یشترطا الاجل، بله مگر این که بگیم ای اذا لم یشترطا یک چیز دیگه رو میخواد بیان بکنه و اون اینه که عجل رو بیان نکردن. بله میفرماد اگر مقصودشان اذا لم یشترطا الاجل باشه فهی اجنبیتون علی المقام، این دیگه ربطی به ما نحن فی نداره. اون وقت اگر این باشه لذا ای طایفه سوم رو کنار میزنیم و لابد من حذف طایفه ثالثه من الحساب. پس سه دست روایت، دسته اول را کنار میزنیم چون مطلقه، لذا میفرماد ثم ان المعارضه تنحصر بین طائفه الثالثه و الثانیه. چرا؟ میگه آخه و الا طایفه اول که لیست طرفا لها، این که در مقابل اینها نیست. چرا؟ چون اونا مطلق بود، مطلقا میگفت از ارث خبری نیست، ماده علی عدم الارث. چون امام فرمود ولا میراث بینهما فی المتعه اذا مات، لذا میفرماید دسته اول طرف و مقابل اینها نیست، بعد از این که بمانند یک مطلقی بود که قابلیت تقیید را دارد. دسته اول مطلق قابل تقیید، با چی قیدش بزنیم؟ به ای واحدت من الطائفتین الاخیرتین، هم میشه با دسته دوم مقیدش کرد هم با دسته سوم. منتها میفرماید و کلتا طائفتین متفقتان، منتها درست تعارض بین طایفه دوم و سومه، اما هر دو طایفه اتفاق دارن بر ثبوت ارث مع الاشتراط. اینجا درسته اگه شرط بکنن ارث ببرن، طایفه دوم میگه ارث داره، طایفه سوم که قطعا میگه. منتها اختلاف و تعارض در کجاست؟ و انما التعارض عند فرض عدم الاشتراط، اونجایی که ساکت بودن قید نکردن از هم ارث ببرن. دومی دلالت میکنه، روایت دوم بر عدم ارث، روایت سوم دلالت بر ثبوت ارث میکنه. چه کار کنیم؟ و بعد التعارض فی هذا المقدار یتساقطان، وقتی تعارض کردن در این مقدار و اون صورتی است که قیدی بیان نکردن، شرط نکردن از هم ارث ببرن، خب تساقط، بعد چی کار کنیم؟ لازم است رجوع کنیم به طایفه اول، چون به مانند یک عامیه که این بالا قرار داره، اینا مقیداش بودن، اونجا میگفت ارث نمیبره، لذا وقتی اینها تعارض کردن به اون عام مراجعه میکنیم و به تالی در نتیجه می باشد نتیجه ثبوت ارث هنگام اشتراط ارث لکونه مورد اتفاق طائفتین الاخیرتین، چون ارث مورد اتفاق هم روایت دسته دوم بود هم سوم. و همچنین دلالت میکنه بر عدم ثبوت ارث هنگامی که ارث را شرط نکرده باشند. چرا؟ تمسکن به اطلاق طائفت الاولا. نتیجه چیه؟ و بذالک نسل الی النتیجه التي سار الیها المشهور، لذا با این جمعی که کردیم ما میرسیم به همون نتیجه ای که مشهور به او معتقد شدن، و اون اینه در صورتی که اشتراط بکنن ارث را ارث میبرن، اما اگر چنین اشتراطی نباشه از ارث خبری نیست. دو تا نکته باقی میمونه عرض کنم تمام کنم. یک، خوب دقت کنید، همون جوری که عرض کردیم در نکاح دائم طلاق داریم، بینونت و جدایی با طلاق حاصل میشه، اما در نکاح موقت نه. یا باید مدت تمام بشه خود به خود جدا میشن، یا مرد اون زمان را ابرا کنه و ببخشه. دلیل مسئله چیست؟ روایاتی است که در این رابطه وجود داره. البته مشکلی که داریم این روایت مزمر است، یعنی مروی و عن و اون کسی که از این سؤال شده معلوم نیست، چون راوی میگه علی ابن رعاب میگه کتب تو الیه، به کی نوشته معلوم نیست. اسألهو سؤال کردم، ضمیر آورده. منتها میفرماد چون علی ابن رعاب جز اصحاب و اجلای اصحابه، لذا قولش حجته و میدونیم از غیر از معصوم نقل نمی کنه. این یه نکته. نکته دوم اینه که آیا عقد موقت نسبت به کافری غیر کتابی جایز هست یا نیست؟ میفرماید با توجه به این که در مباحث قبلی عرض کردیم آیه ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن دلالت میکنه بر این که با مشرکات نمیشه ازدواج کرد، و این ولا تنکح او اطلاق داره، هم شامل نکاح دائم میشه و هم موقت، لذا ازدواج با کافری غیر کتابی ولو موقت جایز نیست. دقت کنید میفرماد و اما انه لا طلاق فی عقد التمتع، اما اینکه ما طلاق نداریم در عقد تمتع، بلکه بینونت و جدائی حاصل میشه، یک به انتهاء الاجل، فهو مما لا خلاف فیه، وقتی زمان تمام شد دیگه بینونت جدائی حاصل میشه. و دلالت هم میکنه بر این مسئله صحیحه هاشمی که گذشت در مستند 4 و غیر 4 که خوندیم. سوال راه دیگری هم برای بینونت و جدائی داریم؟ میگه بله. و اما این که صحیح است برای زوج ببخشد هبه کند آن چرا که از مدت باقی مونده و تبین و بذالک با هبه کردن جدا میشه، این هم فهو مما لا خلاف فیه ایزن، اجماعیه. روایت هم داریم دلالت میکنه صحیحه علی ابن رعاب کتب تو الیه، روایت میشه مزمره، ضمیر آورده، نوشتم به او و سوال کردم در مورد مردی که تمتع به امرأت، زنی را عقد موقت کرده بود، ثم وهب لها ایامها. خوب دقت کنید، مرد زمانی را بخشید قبل ان یفزی الیها، قبل از اینکه به او دخول بکن، یا نه وهب لها ایامها بعد ما افزا الیها، بعد از این که به او دخول کرد هنوز چند روز دیگه مونده بود اون ایام را بخشید. سوال رو خوب دقت کنید، علی ابن رعاب سوال میکنه آیا اگر چند روز دیگه باقی مونده بخشیدش میتونه بعدن رجوع کنه؟ چون میدونید در طلاق وقتی زنه که عقد دائم انسان طلاقش بدیم، طلاق رجعی، میتونه دوباره برگرده. سوال اینه، سوال کرده میتونه دوباره برگرده در عقد موقت؟ امام میگه نه. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم به محض این که ابرا کرد بینونت حاصل شد، لذا میفرماید هل له ان یرجع فی ما وهب لها من ذلک، آیا میتونه در اون مقداری که بخشیده دوباره رجوع کنه؟ فوقع، امام توقیع کرد و نوشت که لا یرجع، حق رجوع نداره. و این روایت دلالت میکنه بر این که مسلم بوده از این که ابرا جایزه، منتها نمیدونسته که آیا در زمانی که ابرا کرده میشه دوباره برگرده یا نه. و انما السؤال عن جواز تراجع، سؤال فقط علی ابن رعاب از این بوده که آیا رجوع دوباره جایزه یا نه. خب دلالت خوب، سند چی؟ میگه و مزمر بودن لا یزر رو به حجیت ها، ضرری به حجیت نمیزنه. چرا؟ بعد از اینکه مزمر یعنی اون کسی که مروی و ان را مخفی کرده، من اجلا الاسحاب، کدوم اجلا؟ الذین لا تلیق بهم الروایت عن غیر المعصوم، اون بزرگانی که شایسته نیست از غیر معصوم بخوان چیزی را نقل بکنن. نکته آخر، آیا با کافره غیر کتابی میشه عقد موقت بست؟ میفرماد نه. و اما اینکه جایز نیست ازدواج موقت با کافره غیر کتابیه، دلیلش فل نفس ما تقدم من الوجه فل عقد دائم، دلیلش همون وجهیست که گذشت در عقد دائم. اگر مراجعه کنید به صفحه 88 مستند 1، اونجا تمسک شده بود به آیه ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، و استدلال کردیم با این آیه که حداقل کافری غیر کتابیه را دلالت میکنه که نکاح با او جایز نیست، ولا تنکحوا هم اطلاق داره، هم شامل دائم میشه و هم موقت. لا حول ولا قوة الا بالله.
صلاة الله سلام الله عليك يا اجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.